yakınsan benim özümden, gel küsür bindime acı sözümden. Gitme gel, gitme gel, gitme gel sevgilim. Gitme gel, gitme gel, gitme gel sevgilim.
İntizar adlı mahne huzurunuza təqdim oldu. Bu əsərin ahəngsazı və oxuyanı Ağay Rıza Xəbiri, şairi də Ağay Əli Rıza Bəndəlizadə idi. Amma bərnamənin bu son dəqiqələrində Molana Həkim Molla Məhəmməd Füzulidən gözəl bir gəzəl huzurunuza təqdim olayı. Küfrü zülfün salalı rəxnələr imanımıza, kafir ağlar bizim əhvalı pərişanımıza. Səni görmək mütəəzzir görünür böylə ki əşk, sənə baxdıqca dolar didəyə giryanımıza. Cövr çox eyləmə kim, olmayana gəh tükənə, az edib cövrü cəfalər qılıban canımıza. Əksik olmaz qəmimiz bunca ki bizdən qəm alıb, هر گلن گملی گدر شاد گلیب یانمزا وار هر حلقه زنجیرمزین بیر آغزی متصل ورمیه افشا گم پنهانمزا گم ایام فضولی بیزه بیداد اتدی گلمشیک İczile dağıt etmeye sultanımıza. Gerami dostlar, Xəyal Telləri bərnaməsinin sonuna çatdıq. Biz sizi gələn görüşə qədər bir olan Allaha tapşırıyox. Gələn görüşə qədər sağ olun, salamət qalın.
Möhtərəm eşidənlərimiz, hörmətli bacı qardaşlar, Xəyal Telləri unvanlı bərnamənin tikrarı arşivi surətdə musiqiyə qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, rizayət-i xatirizi cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
عذرخواهی رئیس جمهور از مردم به دلیل قطع مکرر برق. معاون اول رئیس جمهور: دولت همه تلاش خود را برای خاموش نشدن چراغ خانه های مردم می کند. شخص وزیر نیرو از این پس پاسخگو است.
افتتاح 62 طرح تولیدی و زیربنایی در مناطق آزاد با حضور مجازی رئیس جمهور.
دیدار برخی از اعضای دولت با رئیس جمهور منتخب.
و مخالفت رئیس جمهور افغانستان با هر نوع معامله با طالبان یا تسلیم شدن در برابر این گروه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم است، استدیوی خبر رادیو ایران. بنده محمود آبادی و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
افزایش گلایه‌های مردم از قطعی مکرر و بی‌برنامه برق و بی‌برنامه برق و عذرخواهی رئیس جمهور از مردم. افزایش قطعی برق در روزهای گذشته و بی‌برنامگی در اعمال خاموشی موجب کلافگی مردم شده است. افزایش گلایه‌های مردم از این موضوع موجب شد رئیس جمهور از مردم بابت این موضوع عذرخواهی کند. مردم در گفتگو با همکاران ما ضمن گلایه از این وضع با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی از مسئولان می‌خواهند جدول‌های زمان‌بندی قطع برق را رعایت کنند.
دیرو 8 ساعت برقمون رفت، باز اومده نصف شب ساعت 2 رفته 4 اومده. تمام فریزرمون هر چی توش بوده شور شده. اعلام یک بار بره در روز 2 ساعت که آدم اونم بدونه چه ساعتی میره که خودشو آماده کنه.
جدول زمان بندی اینا که میدن خیلی رعایت نمیشه.
نه.
برقمون دیرو ساعت 2 رفت، ساعت 8 اومد. شب هم مجددا دو دفعه رفت.
دیرو 2 قد شد 7 و نیم اومد. حساب بکن دیگه تمام لوازم یخچالمو همه دیگه آبش در اومده بود، خیس شده. دیشب دوباره ساعت 1 رفت، دیگه نمیدونم کی اومد. من صبح شدم دوباره، یعنی کولر همه خاموش شده بود.
برق ساعت تقریبا 1:30 رفت تا ساعت 8:30 شب نیومد. اینجا کلا
طولانی؟
بله، خیلی طولانی بود و ما یه مادر پیری هم داریم، بنده خدا همش یه سر اسیر بود. به خاطر گرما مجبور شدم نشونش دم در خونه نشسته بود. اصلا بدون زمانبندی نمیدونیم کی میاد.
که زمانبندی دادن که جدول زمانبندی.
اصلا اینجوری نیست. دیشب ساعت تقریبا 8:30 یه رو به 9 اومد، مجددا ساعت 1:30
زمان‌بندی نبود.
آقای روحانی رئیس جمهور با اشاره به مشکلات پیش آمده برای مردم ضمن عذرخواهی از آنها درخواست کرد در مصرف برق مقداری صرفه‌جویی کنند.
من هم نسبت به مردم عزیزی که در این روزها دچار مشکل و رنج شدن ازشون عذرخواهی میکنم و هم از مردم عزیز خواهش میکنم که یه مقداری همکاری کنن، همراهی کنن. چاره ای نداریم، یعنی وزارت نیروی ما، حالا دوستان ممکنه از دور تصور کنن مقصر بوده، واقعا وزارت نیرو مقصر نیست به خاطر حوادث متعدد، منتها باید بیان برای مردم توضیح بدن. یعنی وزیر محترم نیرو باید بیاد در رادیو و در تلویزیون برای مردم توضیح بده، بگه مشکل چی بوده و راه حل مشکل رو هم ما باید پیدا بکنیم و اجرایی بکنیم و عملیاتی بکنیم تو این دو سه هفته پیش رو که مشکل داریم. مردم عزیزم هم همراهی و کمک بکنن. اگر خدای نکرده باز هم قطعی برق مورد نیاز هست، حتما باید ساعاتش برای مردم مشخص بشه که مردم در مشکل و رنج فراوانی نباشن.
آقای روحانی همچنین به معاون اول رئیس جمهور دستور داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام نماید. رئیس جمهور از وزارت نیرو هم خواست با همکاری همه دستگاه‌ها با جدیت و در اسرع وقت برای حل معضل تامین برق اقدام کند. رئیس جمهور منتخب هم در دیدار وزیر نیرو با ابراز نگرانی جدی از قطعی فراگیر برق بر لزوم رفع مشکلات پیش آمده تاکید کرد. آقای رئیسی با اشاره به قطع فراگیر برق در روزهای اخیر و مشکلات عدیده‌ای که برای زندگی روزمره مردم و صنوف مختلف ایجاد شده بر لزوم رفع مشکلات پیش آمده تاکید کرد و درباره اقدامات این وزارتخانه برای پایان این وضع و تأمین برق مورد نیاز کشور گزارش خواست.
اما معاون اول رئیس جمهور که صبح سه‌شنبه از طرف رئیس جمهور موظف شده بود موضوع قطع برق را به سرعت بررسی و نتیجه را به مردم اعلام کند، ابتدا جلسه‌ای با مسئولین وزارت نیرو درباره این موضوع برگزار کرد و سپس در مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور دیسپچینگ ملی برق حضور یافت. در این بازدید که برای رصد مستقیم وضع تولید و مصرف برق در کشور انجام شد، وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت کشور و معاون وزیر اطلاعات آقای جانگیری را همراهی می‌کردند. معاون اول رئیس جمهور بعد از این بازدید با حضور در جمع خبرنگاران از تفویض اختیارات دولت به وزیر نیرو به منظور فرماندهی مدیریت تأمین برق در کشور خبر داد و تأکید کرد:
یکی از رسمای اصلی ما این هست که وزیر نیرو در واقع در این دو سه هفته ای که حد اکثر هم این پیش بینی میشه تا اوایل مرداد ما این دوره رو بیشتر نداشته باشیم، وزیر نیرو از اختیارات کامل برخوردار باشه، در نقش فرماندهی این حادثه قرار خواهد گرفت و دستورش برای همه دستگاه دیگه لازم الاجرا خواهد بود که انشالله ایشون این نقش به خوبی ایفا میکنه.
آقای جانگیری همچنین میزان مصرف کنونی برق در کشور را حدود 64,000 مگاوات اعلام کرد و گفت این در حالی است که فعلا تولید برق حدود 53,000 مگاوات است که حدوداً 11 تا 12,000 مگاوات کسری وجود دارد. معاون اول رئیس جمهور از اعمال محدودیت‌های جدید برای بخش صنعت و پرهیز از اعمال محدودیت در بخش خانگی هم خبر داد و با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و به هنگام مسئولان وزارت نیرو به مردم در ارتباط با شرایط ایجاد شده در صنعت برق گفت:
ضعف ما شاید بیشتر تو این بخش هست که ما توی ارتباطاتمون هم با جامعه هم با نخبگان هم با شهروندان یه مقدار ضعف داشتیم، نتونستیم اطلاع رسانی به موقع انجام بدیم. الان احساس نیاز شد که حتما باید به صورت جدی این بحث آشکار با مردم در میون گذاشته بشه، دیگران باید به کمک وزارت نیرو بیان. یه مقدارش هم واقعا شرایط شاید مثلا فکر نمی کردیم اینقدر مصرف بره بالا. ما تلاش خواهیم کرد که مردم عزیز ما که هم در شرایط تحریم الان فشارهای متعدد دارن تحمل میکنن، هم در شرایط کرونا فشارهای مختلفی دارن تحمل میکنن، بتونیم در زمینه برق جوری عمل بکنیم که انشالله از این محل به زندگی مردم حداقل در خانواده آسیبی وارد نشه.
همزمان با اوجگیری دوباره کرونا در کشور و آغاز موج پنجم شیوع این ویروس، وزارت بهداشت اعلام کرد با فوت 146 هموطن دیگر، تعداد جانباختگان کرونا در کشور به 85,095 نفر رسید. ابتلای بیش از 16,000 هموطن دیگر هم به کرونا قطعی شد تا مجموع مبتلایان نیز به 3,286,923 نفر برسد. همزمان رنگ قرمز کرونایی در نقشه کشور هر روز پررنگ‌تر می‌شود. بر اساس جدیدترین رنگ‌بندی 15 مرکز استان کشور در وضع قرمز کرونایی قرار گرفتند و تعداد شهرستان‌های قرمز هم به 120 شهرستان افزایش یافته است. مسئولین وزارت بهداشت مهمترین علت سرعت یافتن دوباره قطار کرونا در کشور را شیوع نوع هندی یا دلتای این ویروس اعلام کردند. گونه جدید کرونا در تهران هم مشاهده شد. به گفته فرمانده ستاد عملیات مدیریت مقابله با کرونا کلان شهر تهران، همزمان با آغاز موج پنجم کرونا در کشور، شمار مرگ و میر در میان مبتلایان 20 تا 30 سال در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. آقای زالی افزود متاسفانه در سویه جدید افراد یک خانواده در سنین مختلف با علامت‌های مختلف مراجعه می‌کنند که به سبب افزایش سرایت ویروس در سویه جدید باید از دورهمی‌های خانوادگی به شدت اجتناب شود.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4 میلیون نفر فراتر رفت. بیش از 185 میلیون نفر هم تاکنون به کرونا مبتلا شده‌اند. در 24 ساعت گذشته هند بیشترین موارد ابتلا به کووید 19 را گزارش کرد. در این مدت بیش از 34,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند که کمترین میزان در 4 ماه گذشته است. بعد از هند، اندونزی چهارمین کشور پرجمعیت دنیا بیشترین مبتلایان کرونا را در شبان روز گذشته داشت. در این مدت حدود 30,000 نفر در اندونزی به کرونا مبتلا شدند که از آغاز شیوع همه‌گیری در این کشور بی‌سابقه است. بعد از هند و اندونزی، انگلیس، کولومبیا و روسیه به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. اما با وجود روند کاهشی ابتلا به کرونا در بیشتر مناطق جهان، شیوع سوی دلتای ویروس کرونا در سراسر جهان افزایش یافته است.
اینجا جام جام است. استودیو خبر رادیو ایران. 62 طرح تولیدی اقتصادی و زیربنایی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با حضور مجازی رئیس جمهور به بهره برداری رسید. آقای روحانی دستور افتتاح 38 طرح تولیدی و اقتصادی در منطقه آزاد عرس، 4 طرح تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد ماکو، 14 طرح اقتصادی و تولیدی در منطقه آزاد انزلی و 6 طرح اقتصادی تولیدی و زیربنایی در منطقه آزاد چابهار را صادر کرد. این طرح‌های ملی با 3105 میلیارد تومان سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است و برای 1638 نفر اشتغال ایجاد می کند. رئیس جمهور در آیین بهره برداری از طرح‌های ملی سازمان مناطق آزاد گفت در 8 سال گذشته طرح‌های راهبردی بزرگی در مناطق آزاد تجاری صنعتی اجرا شده و طرح‌های زیرساختی در مناطق آزاد حدود 2 برابر شده است.
مناطق آزاد در آغاز دولت که ما شروع کردیم یک نقیصه بزرگی داشت و این که بیشتر وارد کننده بود منطقه آزاد تا صادر کننده و بیشتر بخش تجاریش فعال بود تا بخش سرمایه گذاری و این هر دو نقصی بود که در مناطق آزاد ما وجود داشت. البته از نظر زیرساخت‌ها هم بعضی جاها زیرساخت‌ها خوب بود، بعضی جاها زیرساخت‌ها میبایست تکمیل بشه، حالا هم از فرودگاه، توسعه فرودگاه و همچنین بنادری که وجود داره این بنادر توسعه پیدا بکنه و همچنین زمینه برای فعالیت‌های اقتصادی شروع بشه.
وزرای علوم، آموزش و پرورش، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با حضور در دفتر رئیس جمهور منتخب آقای رئیسی دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت دستگاه‌های تحت مدیریت خود ارائه کردند. آقای رئیسی در دیدار آقای غلامی وزیر علوم گفت دانشگاه نه در حاشیه بلکه باید در متن تحولات جامعه حضور داشته باشد و نقش‌آفرینی کند و برای حل مسائل اساسی کشور وارد میدان شود. رئیس جمهور منتخب در دیدار سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت کل نظام اداری و حکمرانی کشور باید پشتیبان توسعه فعالیت‌های دانش بنیان باشد تا گرایش فناورانه و دانش بنیان به همه بخش‌های مختلف کشور از صنایع، معادن و کشاورزی و سایر بخش‌ها تسری یابد. آقای رئیسی در دیدار محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت دولت 13 تمام توان خود را برای تحقق هرچه بیشتر عدالت و آموزشی به کار خواهد گرفت. وی افزود در موضوع کنکور هم باید به نحوی برنامه‌ریزی و سیاست گذاری شود که ضمن ارتقای کیفیت کنکور دغدغه خانواده‌ها و دانش آموزان کاهش یابد. آقای رئیسی در دیدار عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت دولت 13 همه راهکارها و راه‌حل‌های ممکن را برای حل بحران کم آبی و خشکسالی با کمک مردم مد نظر قرار خواهد داد. رئیس جمهور منتخب همچنین در دیدار آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری با اشاره به ضرورت متناسب سازی حقوق با تورم بر التزام به قانون، عدالت محور بودن و یکپارچگی نظام حقوق و دستمزد تاکید کرد. دکتر علی اکبر ولایتی هم با رئیس جمهور منتخب دیدار کرد.
نخست وزیر مالزی در پیامی پیروزی آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و در خصوص گسترش همکاری های دو کشور در دولت 13 ابراز امیدواری کرد. رؤسای جمهور سنگال، بنین و ساحل آج هم با ارسال پیام های خطاب به حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری منتخب انتخاب وی را به ریاست جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند و بر گسترش مناسبات دو جانبه تاکید کردند. سفیر کشورمان در روسیه هم در دیدار آندره فورسنکو، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه، پاسخ کتبی رئیس جمهور منتخب کشورمان به پیام تبریک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به وی تقدیم کرد.
سخنگوی دولت گفت مذاکرات ویان شاهد پیشرفت‌های خوبی در بسیاری از موضوعات بوده، اما اختلاف نظرهایی در خصوص برخی موضوعات وجود دارد. آقای ربیعی در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ توافقی را که تأمین کننده منافع ملت ایران نباشد نخواهد پذیرفت. سخنگوی دولت اضافه کرد اصول و مواضع کلی مد نظر جمهوری اسلامی ایران از ابتدای مذاکرات این بوده است که آمریکا باید ابتدا تحریم‌های خود را لغو کند، در ادامه لغو تحریم‌های آمریکا راستی آزمایی شود، و سپس ایران اقدامات جبرانی خود را متوقف و اجرای تعهدات هسته‌ای خود را از سر گیرد. و افزود البته پایداری تعهدات طرف خارجی هم برای ایران مهم است و نحوه اجرای شدن این چارچوب یکی از موضوعات باقی مانده در مذاکرات است. سخنگوی دولت همچنین درباره مذاکرات ایران و عربستان گفت ما این گفتگوها و ادامه آن را تا به حداقل رساندن اختلاف نظرها مثبت ارزیابی می‌کنیم و همواره آمادگی داریم که این گفتگو را با جدیت ادامه دهیم. آقای ربیعی در نشست خبری هفتگی خود که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد تصریح کرد در گفتگوهایی که تاکنون بین دو طرف انجام شده مسائل میان دو کشور از موضعی دوستانه و با حسن نیت به بحث گذاشته شده و پیشرفت‌هایی هم حاصل شده است.
رئیس جمهور افغانستان اعلام کرد دولت این کشور هیچ تصمیمی برای معامله با طالبان یا تسلیم شدن در برابر این گروه ندارد. با آنکه آتش جنگ در اکثر ولایات افغانستان شعله‌ور است و گروه طالبان حملات خود را تشدید کرده است، محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور میگوید که هیچ گونه معامله و اراده‌ای برای تسلیم شدن نزد حکومت به ویژه نیروهای هوایی و دفاعی وجود ندارد. غنی گفته است اگر طالبان فکر می‌کند که دولت تسلیم می‌شود، 100 سال دیگر به این آرزو نخواهد رسید. رئیس جمهور افغانستان تصریح کرده است مسئولیت خونریزی و ویرانی به دوش طالبان و حامیان آن است.
4 پهپاد انفجاری به بخش نظامی سفارت آمریکا در بغداد حمله کردند. در این حمله 3 پهپاد به پایگاه نظامی داخل سفارت اصابت کرد و سامانه ضد هوایی سیرام فقط توانست 1 پهپاد را ردیابی و سرنگون کند.
باز هم سفارت آمریکا در بغداد مورد حمله گروه‌های ناشناس قرار گرفته و باز هم سیستم به ظاهر دفاعی این سفارت معروف به سامانه سیرام در جلوگیری از این حمله هوایی ناکام مانده. بامداد سه‌شنبه گروهی ناشناس به وسیله 4 پهپاد انفجاری به مقر سفارت آمریکا در مرکز بغداد حمله کردند و سامانه سیرام آمریکا فقط توانست 1 پهپاد را سرنگون و 3 پهپاد دیگر در داخل سفارت منفجر شدند. عراقی‌ها این حملات را پاسخی به گستاخی‌های آمریکا در هدف قرار دادن نیروهای بسیج مردمی که حافظ امنیت کشورشان هستند میدانند. سامانه موشکی سیرام 2 سال پیش و در پی حملات موشکی به سفارت آمریکا در محل این سفارت نصب شد. آمریکایی‌ها تبلیغ زیادی برای سیرام کردند و آن را سامانه ای کاملا مطمئن برای امنیت نیروهایشان دانستند. سامانه سیرام مجهز به خمپاره انداز و گلوله‌های آتشین معروف به M6 ولگان گاتلینگ است که در هر دقیقه 3 الی 5 هزار گلوله و در مدار 360 درجه به سمت هدف شلیک میکند. اما این سامانه امروز نشان داد که توانایی مقابله با ابتدایی ترین پهپادهای انفجاری را نیز ندارد. سفارت آمریکا در اطلاعیه حمله پهپادی را تایید کرد، اما همانند گذشته هیچ خبری از تلفات احتمالی این حمله منتشر نکرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
کارگروه تنظیم بازار بعد از بررسی گزارش روند واردات، تولید و تنظیم بازار برنج داخلی و بررسی بازار برنج کشور با لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری موافقت کرد.
در پی انفجار در منطقه نفتی چشم خوش شهرستان دهلوران در جنوب استان ایلام 3 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. این انفجار بر اثر شدت گرما روی داده است. وزیر نفت در نامه‌ای به مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد علت حادثه فوراً بررسی و تیم بازرسی به محل حادثه اعزام شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت با مصوبه روز سه‌شنبه این شورا سهمیه بندی در کنکور طی 6 ماه آینده بازنگری و پذیرش دانشجو در کنکور 1402 بر مبنای مصوبه جدید انجام می شود.
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت شایعه فروش سوالات کنکور صحت ندارد و آزمون امسال در سلامت کامل برگزار شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح روند رسیدگی قضایی به پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تشریح و تصریح کرد. دادگاه به دنبال رسیدگی عادلانه و قاطع و استیفای حقوق خانواده‌های جانباختگان در فضایی بدون از جنجال‌های سیاسی است.
رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و سمت دستور داد برای حمایت از تولیدات و کنترل قیمت از طریق تأمین نهادهای دامی و تسهیل صادرات محصولات تدابیر لازم را اجرا کنند.
با حضور وزیر راه و شهرسازی 2200 میلیارد تومان پروژه روبنایی، زیربنایی و محل محور در شهر جدید پردیس افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 1400 کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفن اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت‌های مستقیم و مستمر و غیر مستمر به تمامی آنان را در سامانه کارمند ایران ثبت و همواره به روز رسانی کنند.
با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، نخستین بانک سفال و ابزار سنگی کردستان در دفتر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامان افتتاح شد.
وزیر اقتصاد از تحقق 108 درصدی درآمدهای مالیاتی خبر داد. آقای دشپسند در حاشیه مراسم هفته مالیات گفت بودجه مبتنی بر مالیات در بلند مدت و میان مدت باید جایگزین بودجه مبتنی بر نفت شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت اطلاعات کامل خودروهای لوکس بر اساس قانون بودجه امسال برای دریافت مالیات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
و یک زن 58 ساله در کبک کانادا پس از مراجعه به بخش اورژانس بیمارستان به علت کمبود تخت و کادر درمانی و پس از چند ساعت درد کشیدن روی زمین بیمارستان جان باخت. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای سالی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با توقف خارج از خانه پرسپولیس و سپاهان و برد تیم‌های استقلال، گلگهر، پدیده و ماشین‌سازی پیگیری شد. در ادامه هفته 26 رقابت‌ها پرسپولیس در اهواز با تساوی بدون گل برابر فولاد خوزستان رضایت داد و با 45 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. سپاهان رده دومی با تساوی 1-1 در زمین پیکان 43 امتیازی شد. علیرضا کوشکی برای پیکان و احسان حاج صفی برای سپاهان گل زنی کردند. استقلال تهران هم 2-1 از صدر تراکتور تبریز گذشت و با 47 امتیاز در پله سوم جدول باقی ماند. در این بازی مهدی قائدی و هادی محمدی به اشتباه برای استقلال گل زنی کردند و تک گل تراکتور را امین اسدی به ثمر رساند. اصالت پس از بازی فرهاد مجیدی سرمربی استقلال و علیرضا پژمان مربی تراکتور.
در کل بازی چندان زیبا و دلچسبی نبود، متوجه اینکه تیم تراکتور خیلی تو لایه‌های دفاعی کار میکرد یه ذره بازی زیبا برای تیم ما امکان پذیر نبود، ولی با توجه به شرایطی که باشگاه ما داره و بازیکنان ما، از تک تک بازیکنان ممنونم که تلاششون کردن و تونستیم به پیروزی برسیم. در مورد داوری صحبت نکنیم، اصلاً ممنونم، خط داوری عالی بود. اون صحنه که ما گل خوردیم، ببینین صحنه رو ببینین، اگه اون خطا بود من اصلا دیگه مربیگری نمی‌کنم.
بازیکنانمون با این بذائت بازیکن مصدوم و محرومی که داشتیم خوب بازی کردن. نیمه اول رو کنترل کنیم، باز به بازی برگشتیم نیمه دوم، اومدیم حمله کردیم رو دروازه، به یه گل رسیدیم که میتونیم اگه وقت داشتیم باز به حملاتمون ادامه بدیم.
در دیگر دیدارها نیز گلگهر سیجان 2-1 آلومینیوم عراق را برد. پدیده مشهد با 1 گل نفت مسجد سلیمان را از پیش رو برداشت. ماشین‌سازی تبریز 3-0 مثل رفسنجان را شکست داد و دیدار صنعت نفت آبادان با نساجی مقاوم شهر به تساوی 1-1 انجامید. تیم بسکتبال جوانان ایران اولین پیروزیش را در مسابقات جهانی لتونی دشت کرد. تیم کشورمان در سومین مسابقه خود در این چارچوب با حساب 81-68 تیم پورتوریکو را شکست داد و با 1-2 به عنوان تیم سوم گروه گام به مرحله حذفی گذاشت و حریف لیتوانی شد. آزادکاران جوان ایران با 4 مدال نقره و برنز به مقام سومی مسابقات جهانی ناشنوایان رسیدند. تیم‌های روسیه و ترکیه هم اول و دوم شدند. در این دور از رقابت‌ها در استانبول ابوالفضل جامداری در 57 کیلوگرم مدال نقره گرفت و سجاد طاهریان، علی مومیوند و حسین کاظمی در وزن 61، 65 و 79 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شدند. و مرحله نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا با دیدار تیم‌های ایتالیا و اسپانیا در ورزشگاه ومبلی لندن جریان است و در نیمه نخستین بازی هنوز توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرده است. در دیگر بازی مرحله چهارشنبه شب انگلیس با دانمارک دیدار می‌کند. تندرست باشید عزیزان.
و برای امشب در نیمه جنوبی سیستان، بلوچستان، جنوب کرمان و شمال و شرق هرمزگان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه علاوه بر این مناطق در جنوب استان فارس هم احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود داره. همینطور از بعد از ظهر چهارشنبه تا روز شنبه به سبب نفوذ جریانات شمالی سن عذبین، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز بارش‌های باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. در طی این مدت دریای خزر هم مواجه. همینطور برای سه روز آینده شرق دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امشب آسمانی صاف رو داره، گاهی وزش باد. پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 41 درجه بالای صفر رسید.
از آن صبح افق سهران ساعت 4:10 و طلوع آفتاب ساعت 5:55 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با پریما فرمان لذت در دست تو. جشنواره 77 سکه تمام بهار آزادی برای 77 نفر. هر ماه 10 سکه تمام بهار آزادی. علاوه بر لذت بردن از طعم بی نظیر بستنی، از جوایز شگفت انگیز آن نیز بهره مند شوید. این تازه شروع لذته.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق شبهای مهتابی، به شب سلام که بی تو رفیق راه من است، سیاه چادر شمشب پناهگاه من است. به نام خدا، خدا رو هزاران هزار مرتبه شد که دوباره قره به نام محفظ تا در یک شب تابستونی از شهر ملیله های ظریف، چاقوهای تیز و چاروغهای رنگارنگ با شما هموطنان عزیز باشین در یک شب نشینی ایرانی در شبهای ایرانی. صدای ما رو از سرزمین نور و روشنایی دیار شیخ اشراق زنجان میشنه. مردم خوب سرزمینم ایران سلام. لحظاتون به سرسبزی جنگل‌های شمال، به شیدایی بندر، به آرامش کویر و به لطافت هوای کوهستان. در بامداد 16 روز تابستان با شبهای ایران از زنجان در محضر شما عزیزان هستیم. امیدواریم که ما افتخار بدید در سراسر ایران عزیزمون، لطف کنید در استانهای مختلف، شهرستانهای مختلف همراه باشید با شبهای ایران و انشاءالله 90 دقیقه در کنار شما خواهیم بود. شبه بالاخره دارم دوست داره هم آروم برنامه رو اجرا کنم، خیلی وقته هم صحبت نشدید با شما هموطنان عزیز. دوست داریم با نشاط و طراوت این برنامه تقدیم شما بشه. سعی می‌کنیم هم نشاط برنامه رو حفظ کنیم، همون آرامشی که این شبا لازم دارن. بخشای مختلفی در نظر گرفتیم که تقدیم شما خواهد شد. همکار بسیار خوبم فاضل اسماعیلی قرار هست که انشالله گزارش‌های خودش رو از سطح شهر تقدیم به شما کنه. در بخشای از برنامه زنجان رو به شما عزیزان معرفی خواهیم کرد، جاذبه‌های گردشگری و جاذبه‌های مذهبی این شهر رو و استان رو بیشتر خدمتتون معرفی خواهیم کرد. هر چند هر ماه ما سعی می‌کنیم بخشایی از این جاذبه‌ها رو خدمتتون معرفی کنیم که امشب هم انشاءالله به تعدادی از این آثار خواهیم رسید. با همکاران بسیار نازنینم همراه خواهیم شد در خراسان شمالی و در استان هرمزگان و انشاءالله کار خیلی خوبی که آماده کردن تقدیم شما خواهیم کرد. ترانه‌های بسیار زیبایی در نظر گرفته شده که آقای تختی انشاءالله در خلال برنامه این کارها رو آماده کردن تقدیم شما خواهند کرد. داستان‌های جذاب فولکلور تقدیم شما خواهد شد که در خلال برنامه انشاءالله اینها رو خواهیم شنید. در کنار همه بخش‌های جذابی که تقدیم شما میشه، تلفن‌ها و پیامک‌های شماست که در واقع بخش اصلی شب‌های ایران رو تشکیل میده. اگر مایل به ارتباط با برنامه ما هستید، 024-33-77-3000 در اختیار شماست، 024-33-77-3000. و اگر هم مایل هستید برای ما پیامک ارسال کنید، 30242 در اختیار شماست که پیامک های زیبای شما رو دریافت کنیم که انشاءالله در خلال برنامه یک کم که از برنامه گذشت در واقع سوال برنامه، موضوع برنامه رو خدمتتون ما خواهد کرد. اجازه بفرمایید ابتدای برنامه رو معطر کنیم به نام مولا الموحدین مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بشنویم سخنی در آغاز از مرام مولا علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام بیشتر پیاده می جنگیدند. به حضرتش گفته شد که چرا سوار اسب نمی شوید؟ ایشان پاسخ دادند اسب برای تعقیب حریفی است که از میدان بگریزد و یا برای این است که کسی بخواهد خود بگریزد و من نه کسی هستم که پشت به دشمن کنم و بگریزم و نه کسی هستم که اگر کسی گریخت تعقیبش کنم و به دنبالش روم. پس اسب را برای چه میخواهم؟
باز نسیمی ز خیالم گذشت، حرم آتش در همه خانه گشت، تشنه ترین لحظه ام آغاز شد، پنجره های دل من باز شد، مردمک چشم نفس می کشد، چنگ به دیوار قفس می کشد، می شنوم زمزمه مبهمی، طعم طلوع قدم شب نمی، آتش افتاده در این خانه چیست، شعله پژوا که صدای تو نیست، پاکترین زمزمه شامگاه، آینه بندان تو خورشید و ما، چشمه خورشید سرآغاز توست، بام زمان وسعت پرواز توست، دشت تماشاگر آوای تو، سبز همان رد قدم های تو، سبز همان رد قدم های تو، آتش افتاده در این خانه چیست، شعله پژواک که صدای تو نیست، پاکترین زمزمه شامگاه، آینه بندان تو خورشید و ما. که در این شهر پناهی نداشت، سر به سر شانه تو می گذاشت، پارچه سبز دخیلم، ولی دور قدم های صبور علی، دور قدم های صبور،
درود بر شما. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند دو نعمت است که انسان بعد از اینکه آنها را از دست داد قدرشان را می‌داند. یکی سلامتی، یکی امنیت. انشاءالله قدردان این نعمات بسیار مهم در زندگی خودمون هممون باشیم. یه شبنشینی ایرانی رو در شب‌های ایران با شما عزیزان خواهیم داشت از طریق امواج رادیو از صدای مرکز زنجان. خب شب نشینی یه سنت دیرینه است در بین ایرانی ها که تا قبل اومدن کرونا خب خیلی رواج داشت، اما از وقتی که کرونا اومده خب زندگی ها متغیر شده، تغییر پیدا کرده و فرصت و نعمت با هم بودن ها دور همیهای صمیمانه و گرم و با صفای فامیل و دوستان رو دیگه خب خیلیامون نداریم و تقریبا همه چی شده این فضای مجازی که خب یه زمانی ازش فراری بودیم، اما خب الان چاره نیست، فعلا کرونا باعث شده که ما از فضای مجازی بیشتر استفاده کنیم. البته الان تازه فهمیدیم اون بر چه خبر بوده، تو اون دور همیهایی که پیش هم می نشستیم و می گفتیم و می خندیدیم و خیلی از خاطرات قدیمی رو مرور می کردیم. خب تو زندگی ما انسان ها خیلی وقتا پیش میاد از نعمتی که در اختیارمون غافل می مونیم و وقتی که از دستش دادیم تازه به ارزش اون نعمت پی می بریم. مثل همین شب نشینی هایی که داشتیم و خب حالا نمی تونیم برگزارش کنیم. این یه نمونش بود. می دونم که شما هم خیلی نعمات در ذهنتون هست که بالاخره در اختیارتون بوده و ممکنه اونطور که باید و شاید ازش استفاده نکرده باشید. ما میخواییم یه سوالی رو در برنامه مطرح کنیم و خواهش هم این است که انشاءالله همراهی صمیمانه شما رو با این سوال شاهد باشیم. 30242 سامانه پایم کوتاه با ما ارتباط بگیرید، صدای گربتون رو بشنویم. 3377000 با پیش شماره 024 در اختیار شما. سوال ما اینه، از نعمتهایی که در اختیارتونه بهترین نعمت زندگیتون که در اختیار دارید چیه؟ پس از نعمتهایی که در اختیارتونه بهترین نعمت زندگی که در اختیار دارید چیه؟ لطف کنید پاسخاتون رو یا به صورت تلفنی به ما بفرمایید یا از طریق سامانه پیامکی. با سلام، یوسف رضایی از مازندران هستم. هر شب با شبهای ایران شبم رو سپری میکنم. کارمم نگهبانی. درود بر یوسف عزیز و درود بر همه کسایی که با شبهای ایران هر شب همراهی میکنند. 44 دقیقه با هم دارم. بریم به اصفهان و دوست خوبمون که پیام فرستادن برای ما، آقای مهدی شمس. سلام دادن به عوامل، گفتن که سایه مادر بزرگترین نعمت زندگیشونه، سایه شون برقرار. نعمت‌های زیادی دور و برمونه که به خاطر داشتن تک تکشون باید شکرگزار خداوند باشیم. مثلا چی؟ خب دوست داریم جوابشو شما بگین و واقعا ممنونم از همه عزیزانی که بلافاصله بعد از اینکه سوالو مطرح کردم پاسخ‌هاشون رو برام ارسال کردن. انشالله که فرصت بشه حداقل تعدادی از این پیام‌ها رو بخونیم و از خیلی از عزیزان مطمئنا شرمنده خواهیم شد که پیشاپیش ازشون عذرخواهی می‌کنیم. خب بعضی از نعمت‌ها هستن در زندگی ما که اصلا نمی‌بینیم اونها رو، ولی خیلی خیلی با ارزشه.
بله سلامتی، نعمتی که با هیچی نمیشه اونو مقایسه کرد. اونایی که در بیمارستان یا منزل در بستر بیماریان خب خیلی خوب قدردان این نعمت هستن. مخصوصا خب کرونا واقعا بعضی رو خیلی درگیر کرده بود. خیلی‌ها که من حالا در اطرافم می‌دیدم باشون صحبت می‌کردم دیگه احساس می‌کردن که فرصت زندگیشون تو این دنیا تمام شده، به قدری که فشار می‌کشیدن و به قدری قدردان سلامتی بودن که قبلا داشتن که حد نداشت. و الان که می‌بینم ایشون بعد چند ماه فقط میگن که آقا قدر سلامتیتون رو بدونید. خیلی از نعمت‌ها هست که ما بالاخره خیلی حواسمون بهش نیست. عین اعضای بدنه، ما تا زمانی که قلبمون درد نگیره نمی‌فهمیم قلب داریم، تا زمانی که کلیه‌مون درد نگیره احساس نمی‌کنیم کلیه داریم. وقتی چون همه چی سر جاشه قدرش رو نمی‌دونیم. به محض اینکه درد گرفت می‌فهمیم ای وای ما یه کلیه‌ای داریم که داره درد می‌کنه. ولی وقتی که دردی نباشه ممکنه که هیچ‌وقت حواسمون هم به اون نعمت‌ها نباشه. امیدوارم که ما خیلی زودتر بریم به استقبالش، خیلی زودتر نعمت‌های اطرافمون رو مخصوصاً اونایی که خیلی به چش نمیان و بالاخره کشفشون کنیم، درکشون کنیم و قدرش رو بدونیم. امیدوارم همیشه در کنار خانواده در صحت و سلامت زندگی کنیم.
با من باش،
با من باش
و با من بمان.
با این
صدای
آشنا ایران،
سرزمین خوبان،
سرزمین
شجاعان،
سرزمین
عیسی، اینجا
ایران است.
به نور خرد داستانیم ما، شکوه هنر در جهانیم ما، فروغی فراراه آینده ایم، سحر در سحر مهر تابنده
ایم.
این
صدای تو،
صدای من،
صدایی از شهر.
از جنوب،
از شما، شما از
صدای مرکز زنجان.